بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. از خطبه های شریفه مولامون آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا بهره می گرفتیم و یک مقدار در بین خطبه ها تتبعی شد و گشتم و که خطبه ساده تری پیدا کرده باشم، تقریبا به یک خطبه ساده تری برخورد کردم. ولی در این خطبه در عین اینکه ساده است، دلهای ما را توجه می دهد به چیزهایی که خوب توجه پیدا بکنیم. گرچه حدوداً کل اون که در این خطبه شریف است که خطبه 109 به شماره گذاری مجموعه شریفهی که ترجمه شده به ترجمه مرحوم دشتی، خطبه 109 هست. حدوداً این خطبه در فطرت هممون هست، یعنی هممون میدونیم، منتها وقتی توجه داده نشده خیلی هاشو ممکنه متوجه نباشه، متذکر نباشه. تا گفته میشه میبینیم که بله میدونیم. وقت چقدر خوبه که در ارتباط با این صفات کمالیه حضرت حق انسان حال توجه داشته باشه. و الا نوع اون چه که مثل بندهی به عرضتون برساند به فضل خدا در این چنین جمعیت هایی آن اهل علم که عرض کردم مسئله دیگهی دارن و بقیم در فطرتشون هست، یعنی توجه دارن میدونن. حالا یکی معلوم میشه، منطقه خیلی از اوقات انسان متذکر نیست، وقتی گفته میشه میبینه که بله همینجور. حالا جمله اول، کل شیئن خاش اون له، همه چیز برای خداوند متعال خشوع داره، یعنی در مقابل خداوند تسلیمه، منقاد است، ذلیل است. خاضع خاشع معنی است که همه توجه داریم، همه چیز. ما سوى الله از جبرئیل امین گرفته تا یک مورچه‌ای و تا کوچکتر از مورچه، چیزی که به چشم سر میبینیم. بعضی از جندارا هستن که از یک مورچه کوچکی هم خیلی کوچکترن، یک پنجمشن، یک دهمشن که خیلی جا دیده میشن. این قدرت پرش زیادی هم دارن اتفاقا، سریع میپرن و همه این موجودات، علمیات و سفلیات و کوچک و بزرگ و همه چیز و همه چیز در مقابل ذات مقدس پروردگار خاشع است. کل شیء خاشع له. حالا اونهایی که از نظر ما شعوری ندارن که ممکنه همه موجودات شعوری داشته باشن، ما متوجه نیستیم که از بعضی از مدارک و بعضی از آیات ظاهرن همین معنا استفاده میشه. چون هایی که به نظر ما اینها درکی براشون نمیفهمیم، چون هایی که درکی دارن همه خاضع و خاشعن. البته جمعی از انسان ها هستن و افراد با شعور هستن که اونا خاضع و خاشع به این معنی که الان تو ذهن هممون هست نیستن. لج کردن با خدا، عناد ورزیدن با خدا، کفار و معاندین، چه از انس چه از جن، اونا این خشوع ندارن. اما خشوع به چه معنی دارن که حضرت فرمودن کل شیء خاشع له؟ اگر به ذهن شریفتون بیاد، این عبارت شریفه این است که کل شیء خاشع له، همه چیز در پیشگاه پروردگار خضوع و خشوع داره. گفته میشه خب انسان هایی که مؤمنن که معلومه خضوع دارن، خشوع دارن به صورت های مختلف که کمکی توضیح میدم اشاره. و انسان هایی که معاند هستن لج میکنن، انکار میکنن اصلا خداوند متعال را، هر چه میتوانن برخلاف فرموده های خداوند متعال کار میکنن، اینا چطوره که کل شیء خاشع له، همه چیز برای خدا خشوع داره؟ خشوع دو جوره، یک خشوع مقالی و حالی، یعنی انسانی که شعور داره خضوع و خشوع داره در پیشگاه پروردگار، و اون وقت خاضع و خاشع است در پیشگاه خداوند متعال، شعور داره، همین که میگه سبحان الله لا اله الا الله، تسلیم خداست، کوچکی میکنه در پیشگاه خدا. اینو میگیم خضوع و خشوع لسانی زبانی، با حالتش هم همینطور. یک خشوع و خضوعی داریم که لسانی نیست، خود این موجود با فرض این که شعور نداره ولی در اطاعت خداست، فرمان خدا رو اطاعت میکنه، خداوند درش تغییر ایجاد میکنه، تغییر ایجاد میکنه، حال به حالش میکنه، از صورتی به صورت دیگری خداوند متعال او را منقلب میسازد و نتیجتاً این خضوع و خشوع به زبان چیزی نمیگوید، اما حالش، موجودیتش، وضعیتش به گونه ایست که این وضعیتش نشان میده در اطاعت حضرت حق است و منقاد فرمان پروردگاره. این عبارت شریفهی که کل شیء خاشع له، همه چیز برای خداوند متعال خضوع و خشوع دارد، اگر کسی سوال بکنه که خیر بسیاری از افراد و انسانها و ذی‌شعورها هستن که اینها برای خدا خضوع و خشوعی ندارن، چطور اینجا آقا از تعمیر فرمودن و کل شیء خاشعون له، اینو توضیح میدادم که خضوع و خشوع دو جوره، یک خضوع و خشوع لسانی است، همینی که این اشکال کننده به ذهنش بیاد درسته، یعنی خیلی از افراد هستن خضوع و خشوع لسانی نسبت به خداوند متعال ندارن، و یک خضوع و خشوعی است که به معنای خضوع و خشوع زبونی نیست، اون رو همه دارن، کلیت داره. وان این است که هر موجودی تسلیم فرمان خداست، منقاد دستور حضرت حق است و تحولات مختلف، تغییرات گوناگون بر اساس اونچه که خداوند متعال بخواهد در او ایجاد میشه. این خشوع و خضوع به معنای دوم، اینو عرض کردم که خضوع و خشوعی است که استثنا نداره، همه و همه، اما اون کسی که در حالت لجاج است با پروردگار، همون تغییر پیدا میکنه، مریض میشه، سنش بیشتر میشه، در حالت گرفتاری های مختلف قرار میگیره، میمیره و فرمان پروردگار در او کاملا اجرا میشود، اینه که منقاد است. بنابراین کل کائنات به معنای دومی که عرض کردیم خاضع است و خاشع است در پیشگاه پروردگار، و از نظر زبانی هم اونهایی که مقالی هم اونهایی که شعوری دارن، باز بسیاری هستن که خاضع و خاشعن، ولی بعضی هستن که نه لجاج میکنن، اون مسئله دومیست، مشکل نداره. پس کل شیئن خاش اون له، چین که همه وابسته به او هستند و چون وابسته به او هستند ناچار تسلیم او هستند، هرچه او فرمان بده همون خواهد شد، هیچ قابل این که سرپیچی کنند از فرمان پروردگار در ارتباط با اساس مسائل مربوط به خود رو ندارن. حالا خضوع و خشوع ماها، انسانها، اجنه، اونهایی که شعوری دارند و ایمانی دارند، اون وقت انواعی داره، درجاتی داره. کل شیئن خاش اون له، همه چیز در حالت خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگاره. خضوع و خشوع تکوینی همین بود که گفتم، یعنی تسلیم فرمان پروردگارن و امر خدا در اونها نافذ. و خضوع و خشوع زبانی و حالی و مقالی و اینها هم در اونهایی که اهل ایمانند و خضوع و خشوع دارن، اون وقت انواعش مختلفه، درجاتش فرق میکنه و به صورتهای مختلف انسان خضوع خشوع داره، دستاشو بلند میکنه دعا میکنه، یک انگشتشو اینجور میگیره و تکان میده، رو به قبله میسته به این صورت، دستشو تکان میده، انگشت تکان، کف دستشو به طرف آسمان میگیره، نوعی از خضوع و خشوعه. اینا هر کدوم یک اسم داره. پشت دستشو به طرف آسمان میگیره، باز نوعی از خضوع و خشوعه. به حال سجده میفتن، سینه‌شو رو خاک میگذارن و در حال سجده است، نوعی از خضوع و خشوعه. به صورت‌های مختلف، گاهی بعضی به این صورت، در حدیث هم در بعضی از موارد تو ذهن هم هست که باشه، که برای حوائج مهمه گاهی این کار میکنن که یه مقداری اونچه به پای انسان هست که پاش آدم پوشیده میزنه بالا تا زانو، بعد میفته رو خاک، زانیاش برهنه است و همچنین دستشو آستینشو میزنه بالا تا این آرنجش که باز برهنه است، اینا میفته رو خاک، صورتم رو خاک، سینم رو خاک. اینا حالات خضوع و خشوع است که هر کدومش در یک وضعیت خاصی است و بسیار بسیار هم ارزنده است که انسان به صورت‌های مختلف در پیشگاه پروردگار خضوع و خشوع داشته باشه، خاضع باشه، خاشع باشه. و خیلی نزد پروردگار هم این حال خضوع و خشوع در حال سجده بسیار مطلوبه. و یکی از انواع خضوع و خشوع حالی و مقالی انسان سجده طولانی است، که سجده طولانی خیلی خوبه. بسیار تأکید شده که انسان از سجده طولانی غفلت نکنه. یه دو تا حدیث هست، یه وقتی خیلی بخوندم که یه وقتی یکی از خادمین پیغمبر اکرم و خدمتگزاران حضرت خدمت حضرت بود، پیامبر گرامیمون، حضرت بهش فرمودن که یه حاجتی از من بخواه، یه چیزی بخواه از من. گفتش که باشه باشه، عجله نکنم. عجله نکرد و یکی دو روز گذشت. فرمودن خب حاجت حساب چه کردی؟ چی میخوای؟ گفتم حاجتی بخواه. گفت بله، حاجت من یا رسول الله اینه که من اینجا چه کاری شما؟ نوکرتونم، خدمتگزارتونم، در بهشتم من خدمتگزارتون باشم. خیلی خوش سلیقه بوده، بهشتم خدمتگزار پیغمبر اکرم باشه، دیگه کجا میره؟ چی میشه بازه؟ گوی حاجت من. فرمودن مشورت کردی؟ که معلوم میشه مشورتم خیلی مهمه. مشورت کردی؟ گفت نه، همون فکر کردم، دیدم هر چه بگویم بفرمایید، دستور بدید، 10 تا شتر به من بدن، 50 تا شتر به من بدن، تموم میشه و همسال اینا همش تموم میشه. چیزی از شما بخوام که تموم شدن نداره و خیلی هم مهمه، دیدم که ما اینجا نوکر شماییم، خب در بهشت هم نوکرتون باشه. حضرت فرمودن باشه، منم قبول کردم، ضامنم که در بهش نوکر ما باشی، اما شرط داره، دو تا شرط داره. یک شرطش اینه که تا بتوانی از نظر مالی از کسی سوال نکنی، تا بتونی، تا بتونی از نظر مالی از کسی سوال نکنی. البته یک ضرورت هایی پیش میاد که انسان چاره‌ای نداره. فرض که مسئله است، اولیاء و خدا هم دائم قرض میکردن، میکنم مشکل نداره، نه همینجوری چیز خواستن، اونم گاهی ضرورت پیش میاد که تکلیفش هست انجام بده، که جای خودش محفوظه. ولی تا ضرورت پیش نیاد انسان سعی کنه که از کسی چیزی نخواد. این یک. دو، فرمودن سجده هاتو طولانی کنی، سجده طولانی. مورد دیگه هم داره که پیغمبر اکرم مشغول تعمیر دیوار خانهشون بودن، حدوداً با این تعبیری ما مثلا داشتن که یه مقدار گلمالی میکردن دیوار رو. یکی از اصحابشون رسید و گفت یا رسول الله، من بلدم این کار بکنم. گرفت از پیغمبر اکرم، مشغول کار شد و کار که تموم شد پیغمبر اکرم فرمودن تو خب کار کردی، برای این کار یک اجرتیست، یک انسانی کاری کرده اجرت داره، حالا اجرت چند میشه بگو؟ گفت یا رسول الله میخوان واقعا به من اجرت بدین؟ گفتم خب بله. گفت اگر میخوان اجرت بدین، اجرت من بهشت است و این که در بهشت هم خدمت شما باشه، این اجرت من. حضرت فهمیدن که باشه، ولی باز یک شرط داره. شرطش این است که سجده تو طولانی کنی، سجده طولانی، اینه که از حالات خضوع و خشوع یکیش سجده طولانی است. اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجدون باکن. نزدیکترین حالت انسان به خداوند متعال، اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل، نزدیکترین حالت انسان به خداوند متعال وقتی است که در سجده است و در سجده گریه تموم گرفته، حالت گریه که معمولا هم اگر آدم یکم سجده طولانی کنه و خدا رو یاد کنه این حالت هم دست میده، اون وقت این اقرب ما یکون و الالله و هو ساجدون باکن. حالا به ذهنم زدی حاشیه رفته باشم، ابن عربی در فسوس اونجا میگه که نزدیکترین موقع شهود کسی به خداوند متعال اندن نسا فن نسا. حالا میخوام عربیشو بخونم که یادم بیاد که فارسی نکنم برای بعضی ها، چون من آخرش دیگه لطفی نداره فارسی کنم. و مهمترین شهود انسان اینجاش مشکل نداره فن نسائه. بعد اون جنابی که حاشیه که شهر زده، متاسفانه اینجور شهر زده است که در حاله که اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل که فن نسا هست ای عند مواقعت النساء، ای عند مواقعت النساء. بعدم میگه چرا؟ خیلی عجیبه، بعد خیلی عجیبه که اینام تو مطرح است و تو کتاب ها موجود است و باز خیلی علاقه نشون میدن، خیلی من نمیفهمم چی میشه. چرا اینجوریه که این چنین است؟ به خاطر این که لأن الحق به هویت الفاعلیه والمنفعلیت ظهر، چه این که دیگه معنوش نمی کنم، لأن الحق به هویت الفاعلیه والمنفعلیت ظهر. لذا نزدیکترین شهود انسان نسبت به خداوند متعال این چنینه. باز همونجا داره آره که گفتم این قسمت چه معنی کرده باشم، امر الله بالغسل المرء لان المرء حاصلش اینه که فی ذهنه التز بالمرأه ولیکن ملتز الا من الحق، التز الا من الحق. بسیار چندش آور است و تأثیر آور که گفت چه اعظم مباقع شهود حق اندن نسا، اونم عند مواقعت النساء. اگه کسی خواسته باشه آدرسش داده باشم، ممد الهمم در شرح فسوس الحکم حدودا صفحه 607 اونجاست. اما چی؟ خیر، اون چه در مدارک وحیست اینه که اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجد باکن، در حال گریه است و در حال سجده. پس کل شیء خاشع له، همه چیز در پیشگاه پروردگار خضوع و خشوع دارد، یعنی حتی معاند جانی که با خدا می جنگد خضوع و خشوع داره، نه به زبان نه به دل، خضوع و خشوع داره، یعنی همون رو خدا فرمان بهش داره میده، همون هی پیر شو داره پیر میشه، ناامید شو ناامید میشه، مریض شو مریض میشه، منقاد فرمان پروردگار است حتی همونی که با خدا داره لج میکنه. لذا به این معنی خاضع خاشه، اما به معنای خضوع و خشوع اختیاری و ذکر لسانی و توجه قلبی خیر. پس کل شیء خاشع له، و خیلی ارزنده است که انسان هر چه بیشتر سعی کند در حالت خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار باشد. بعضی حالشون تا اونجا پیش می رود که راه دارن میرن، تو راه رفتنشون در حال سجده، یعنی می تو داره راه میره، اما همطور که راه میره کار خودشم متوجه هست، تو چالم نیفته، تو جوبم نیفته، اینا رو در این حال توجه داره، اما این صورت مثل اینکه رو زمینه داره میگه سبوحان قدوس ربنا و رب الملائکت و رامی. در همه حالات برای انسان امکان داره که این چین باشه. بی جهت نیست قرآن کریم هم این اشاره داره که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. معمولیش هم اینه که آدم نماز بکنه، وقت خواب یاد خدا میکنه، همین که نوعمون به فضل خدا داریم خوب، ولی یک مقدار رشد که پیدا کند حالت روحی شور میشه که دائم این حالت توجه به خداوند متعال براش هست، در این کسب و کار رو داره میخرد میفروشه، این دل متوجه حضرت عبد و شده که تا اونجا پیش برود انسان که کاری که داره میکنه که به ظاهر با ذکر پروردگار مناسب به نظر نمیاد، یعنی مشغول به اون کار است و یاد خدا، خیر خدا عنایت میکنه که در عین اون وقتی که فرض کنید داره صحبت میکنه حرف میزنه، خب طبعا باید با مخاطبش توجه داشته باشه، به حرف توجه داشته باشه، در عین حال دل داره میگه الله 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 الله، متوجه بشه. خضوع و خشوع از اون بهترین حالات، این حالت خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند متعال است. گاهی ائمه معصومین علیهم السلام عملی هم به اضافه دلشون که حساب اونا اصلا جداست، یک نفت بعدی از نعمتهای خدا یادشون می آمد، مثلا تو جمع می افتادن سجده، دم بازار بود، یکی از اصحاب حضرت هم همراهشون بود، دید دم بازار شلوغ رفت آمد، حضرت افتادن سجده دارن ذکر خدا میگن سبحان الله سبحان الله مثلا سبحان. بعد از سجده پر شدن حضرت و حضرت از کدا جمعیان رفت آمد، شما افتادین زمین سجده بکنین جلو مردم، این مثلا مناسب بود زبان حالش اینه دیگه. حضرت فرمودن کسی من نمیدید الا تو، فقط تو من رو میدید، بقیه نمیدیدن، نمیدن تو میدید. نعمتی از نعمتهای پروردگار خاطرم آمد، افتادم زمین سجده شکر. خود وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در یک سفر کوتاهی از مرکب پیاده شدن، یک سجده، دو سجده، سه سجده، چهار سجده، پنج سجده. بعد سوال شد از حضرت که یا رسول الله چی شد پنج سجده پشت سر هم داشتید؟ حضرت فرمودن که به خاطر این بود که یادم آمد که جبرئیل نعمتهای الهی را یادآوری میکرد، من برای هر نعمتی شکری کردم. به من گفت یا رسول الله علیون فر جنه، معلومه، ولی ذکرش و صحبتش و اینا خودش مسئله است که به خلق میرسه و باز سند دیگری است از حقانیت. علی بهشتی است و در بهشت است. سجده کردم. جبرئیل گفت یا رسول الله الحسن و الحسین، حالا ترتیبش هر کدوم جدا باشه یا با هم خاطرم نیست درست، این بزرگواران هم در بهشتن، سجده کردم، مثل این که هر کدومشون جدا. بعد گفتش که و محبی هم فی الجنه، دوستانشون هم بهشتیان. بعد جبرئیل گفت و محب في محبیهم فی الجنه، دوست دوستشون، دوست که خب معلومه ما انشالله دوستم، هیچ وقت هم به شیطون اجازه ندید که نه ما معلوم نیست دوست باشیم، نه دوستم دیگه. ذره به ابروی این عزیزان کسی مختصر بی توجهی بکند، نه اهانت، نفرت داریم ازش، این نشونی دوستی ماست. سختم نفرت داریم هر کی باشه، اگر ذره در ارتباط با این بزرگواران نکه اهانت کنند، کاری باشه که مناسب نباشه، سخت در رنجیم، این نشون میده که دوستم دیگه. شیعه نیستی مثل آخری به معنای خاص شیعه، به الا به معنای اعتقاد به این 12 بزرگوار که هست من به فضل پروردگار، اینه که نسبت به دوستی اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت به شیطان وسوسه اگر بکنه هیچ وقت این وسوسه شو راه ندید. نخیر، دوستشون هستیم، خیلی هم دوستشون داریم، البته هرچی دوست داشته باشیم کمه، این حرف آخری، پیروشون نیستیم، مسئله دومیه، خوب باید پیرو بکنیم، حرف آخر. پس چی میشه این؟ و محبی محبی هم یعنی چی؟ یعنی کسی نه شیعه نیست، معتقد به امامت چون نیست، اما از نظر کاری و اقتصادی بازاری با یک شیعه روابط اقتصادی داشته، این شیعه رو دوستش داشته، علاقه به این شیعه بده، این میشه محبی محبی هم. البته با توجه به این که ناسبی نباشه و عناد با معصومین نداشته باشه و این قید و قیودش هم جای خودش محفوظه، وقت این هم بله، این هم فلجان. چی میگفتیم؟ نسبت به نعمتهای مختلف انسان شکر کند و این شکر انسان مسئله ایست که حالت خضوع و خشوع، و از بهترین چیزهایی که این حالت خضوع و خشوع را ایجاد می کند سجده است، اون هم سجده‌ای که در اون سجده حالت بکا باشه. اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجد باک و کل شیء قائم به. جمله دوم اینه که و کل شیء قائم به، در ارتباط با ذات مقدس پروردگار، پس یکی از مسائل توحیدی توجه به این بود که همه چیز تحت فرمان پروردگار است، در آنی همه هستی را نابود کند میتواند، در آنی به مقدار این هستی که هست که از نظر تصور و تعقل ما اندازه ندارد و رو حقیقتا محدود است، در آنی به مانند این هستی ایجاد کند، ایجاد کند، همه چیز تحت فرمان اوست، کل شیئن خاش اون له، بخواهد همگان رو نابود کنند، ان یشاء یذهبکم و یأت بخلق جدید، برخلاف مبانی بسیاری از فلاسفه که اونا نظرشون اینه، میگن نه، همچنون چون علت تام از خدا، این مخلوق باید باشن، امکان نداره که نباشن، اگر مخلوق نباشن باید او نباشه، چون او علت سامست دیگه. رو به زبونم آمد جمله رو بگم برای بعضی از عزیزان، از نظر بسیاری از فلاسفه میگوین که خداوند متعال چون به اصطلاح فلسفی علت تامست و چون علت تامست ازلی که خدا بوده، ازلی هم کائنات بوده با او، ولو گفته میشه که وابسته بود ولی ازلی بوده، و نمیشود که این کائنات نابود بشن، اگر اون نابود بشه باید خود خدا هم نابود بشه، چون علت تام است. این از مطالب قطعی است که دارم عرض میکنم. این کسی هم بعد دوست داشت که صحبتی بشه روشن بشه در خدمت هستم. ولی دو خدا رحمت کنه یکی از شخصیت های علمی صاحب توضیح المراد که بر تجرید تعلیقی داره به این بحث که میرسه، میگه که مخلوق میتوانند به خدا بگویند که حالا دیگه ببخشن بعضی که اگر متوجه نمیشن بری بعد از زیان اشاره میکنم، این در صفحه 540 مثل این که داره، مخلوق میتوانند به خداوند بگویند که من گرچه وابستهی به تو هستم ولی به گونه ای هستم که اگر من نباشم توم نیست، چون تو علت تامه ای و بایستی که من باشم. ولی خیلی همه چیز خاشه اوست، منقاد اوست، نبود نباش نیست، همه چیز رو نابود کنه، ارادش مشیتش را از بود کائنات بردارد، همه چیز نه هوا ام منصورا میشه، پوچ میشه، نابود میشه، نه پوچ میشه، نابود میشه، به اراده او وابسته است. و کل شیء قائم به، و همه چیز قائم بوست، وابسته بوست، تمامی موجودات نیاز و احتیاج در اونها مشخصه، همینطور که در خودم میبینیم نیاز احتیاج که دیگه مکرر در زمین بیانات گذاشتم این صحبت ها میشد که ما این که میبینیم که ضعیف میشیم، قوی میشیم، قوی میشیم، ضعیف میشیم، مریض میشیم، سالم میشیم، سالم میشیم، مریض میشیم، ناامید میشیم، امیدوار میشیم، چنین و چنان. این تغییرات نشون میده که ما به خودمون نیستیم. اگر به خودمون بودیم می‌خواستیم که جوون باشیم. من از این پله‌ها که مرم بالا میام پایین می‌دیدم یه وقتی از این پله‌ها دو تا پله یکی می‌کرده، من یک پله خیلی ناراحت بودم که به عنوان یک پله پا بذارم، دو تا پله یکی می‌کردم. حالا من یک دست بودم بگیرم اون نرده و من یه دستم با اصحاب و یکی یکی یواش شما یک چیز که میایم بغل بودم بگیرم. اگر به خودم می‌بودم می‌خواستم همیشه جوون باشم، به خودمون نیست و همه موجودات اینجوری هم به خودشون نیست. وقتی به خودشون نیستن نیازمندن، نیازمند بدون حقیقت بی نیاز امکان نداره. به نتیجه همه چیز به خداوند متعال قائم است. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چه تو قائم به ذات، هستی تو صورت و پیوند نه، تو به کس و کس به تو مانند نه، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست، اوست که همه چیز به او وابسته است. وابستگی که هر چه فکر کنید از اون وابستگی مهمتر، معمولا مهمترین وابستگی که گاهی روزایی قبلا ضمن صحبت ها صحبت شده، وابستگی صورت های ذهنی ماست به ذهنمون، به نفسمون، که گفتیم مثلا اینجا نشستیم یک باغستان 100 فرسنگ در 100 فرسنگ، یک کتابخانه 10 کیلومتر در 10 کیلومتر، 100 کیلومتر در 100 کیلومتر تو ذهنمون درست میکنه. به محض این که نظرمون را، ارادمون را برداریم، پوچ میشه. این چقدر اون صورت کتابخانه و اون باغستان وابسته به ماست، چقدر به ما وابسته است. از این هم مطلب بالاتر، از این هم مطلب بالاتر این است که همه چیز به او قائمه. چرا؟ دلیلش هم خیلی روشن با خودشه، چون ایجاد کرده، خلق کرده، ایجاد کرده، درستش کرده، و این دائم این نیاز رو داره، ذاتش مصنوعه، ذات مصنوع این وابستگی را برای همیشه داره. و لذا می گفتیم تو بحثای قبلی به یک معنا که رسیده بودیم به یک جمله، می گفتیم از خود ما به خود ما نزدیکتر. چرا؟ چون ما به او هستیم، ما به او هستیم، لذا از خود ما به خود ما نزدیکتر. اقرب الینا من حق البرید. آره، این ذات مقدس هست. کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. چقدر ارزنده است که این آفریدگاری که به وصف نمیاد انسان با او در ارتباط باشه، و چقدر ضرر است که انسان از این خدا غافل باشه و به او تکیه نکنه، استمدادش از او نباشه، خوفش رجاعش به او نباشه. بسیار ضرر میکنه انسان. این ذات مقدسی که برای او هیچ مشکلی نیست، همه هستی را بخواهد به کسی ببخشد، کسی نمیتواند بانش بشه. و هرون که هرون چه دارد بخواهد از او بگیرد، کسی نمیتواند بانش بشه. ذات مقدس حی قیوم غنی به ذات، چقدر شیرین و لطیف و ارزنده است که انسان پیش او چنان خاضع و خاشع باشه که همیشه این دل متوجه باشه. و چقدر خدا چنین بنده ای رو دوست داره که راهش هم براش باز کرده، اختیار بهش داده، راهنمایی هم کرده. و در هر حال چجور به ما یاد دادن که این مسائل رو هرچه بهتر توجه بهش داشته باشیم. این جمله که هممون قاعدتاً همین عزیزان تو مفاتیح هست و بلد هستیم که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. از آقا هست امیر علیه السلام است که حضرت به خدا اینجور عرض میکنن کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، این عزت مرا بس است که من بنده تو هستم. این که من بنده تو هستم خیلی عزت، من بنده تو هم، بنده علم بی جهل، بنده قدرت بی عجز، بنده حی لا یموت، بنده یفعل ما یشاء یحکم ما یرید، بنده او هستم. این چه عزتیست، بنده غیر او نیستم. ایاک نعبد، فقط تو را میپرستم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این چه افتخار بزرگیست، که چه افتخاریست برای من که تو خدای منی، خدای من تویی، که عجز در تو نیست، نقص در تو نیست، تو خدای منی. و کفا بی عزن ان تکون لی ربا. وقتی که یه مقدار از این حالات کسی داشته باشه، یک کسی میگه من یه وقت حالم جوری بود که از باب این که همه چیز مخلوق خدا هستن غیر از دشمن خدا، که نه که چون هر چیز مخلوق خدا دوستش داشته باشم، توجه داشت، نه این که شمر و یزید و اینا رو بگیم که نه دوستش داشته باشیم، اینا مخلوق خدا هستن، اینا دیگه حرفی باطل مشخصیه. بلکه این چه اینه که میگو غیر از اینا که استثناشون معلوم، میگو رد میشدم تو کجا، مثلا تو خاکروبه ها یک آهنپاری بود، یک به اصطلاح شیء افتاد توی خاکروبه، میدم به همون آهن پارم از باب این که مخلوق خداست علاقه دارم. ولی این مخلوق خداست که ضد خدا نیست دیگر، بود اون ضد خدا لعن داره، نه این که علاقه داشته باشه، اون لعن داره. این الهی کفا بی عزن ان اکون لکه عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فجعلی کما توحب. بعد خدایا تو اونچنانی که من علی دوست دارم تو رو، من معمولا نیره که میگم بعد میگم اون دوستی اونجوری که هستم میری میخوان لو ما که از این چیز سرمونم نمیشه که بخوام بگم اونجوری که من دوست دارم. و بعضی وقتی این جمله رو میخونن میگن نه اونجوری که آقا هستم میری میخواستن، تو اونچنانی که علی دوست داره. الهی انت کما احب، پس مرا هم اونچنان قرار بده که تو دوست داری و همونجور قرار بده. فجعل لی کما تو، خوش به حال اونه که تو این زمینه ها قفلت ازش ندارم، از این فرصت هایی که آدم داره الان میتونه یه خلوتی پیدا کنه بیفته رو زمین و سبحان الله سبحان الله یاد خدا کنه. هنوز میتونه آدم میتواند از این خلوت خانهش خلوت مسجد این استفاده ها رو بکنه، خوش به حال اونه که استفاده رو میکنن. به الا دیگه یه وقتی میرسه که آدم میچوی نه زبونش میتونه حرف بزنه، نمیتونه خودش رو زمین بیاب کنه، نمیتونه سینهش رو زمین بزنه، نمیتونه صورتش رو زمین بزنه. خیلی همون الان در شرایطی هستن که دکتر میگه مثلا سجده نکن دیگه، درست میگه سجده طولانی نمیتونه بکنه. مثلا قبل از اینکه اونجور بشه انسان این استفاده رو بکنه. خدایا به حقیقت اولیا قد قسمت بدیم که این ارزش هایی که ارزش حقیقی است و رشد و سعادت و کمال من بین هاست، با پروردگارا هرچه بهتر برای ما با عافیت مقدر و مقرر بفرمایید. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب و جعلی کما تحب. الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رقی خدای من، عنایت کن اون سبات و پیدا کنی، عنایت کن یاد تو لذت برای کام روحمون داشته باشد و حض کنی وقتی که تو رو یاد می کنی. الهی خدای ما همه نادرستی آمون و گناه و نفهمی آمون رو قسمت می دهیم به ذات پاک خودت و به اولیات، همه رو محب فرما، ما را در عفو عافیتت. تو دوست داری عفو را، ما را هم عفو کن. این جمله رو من مکرر کندم و این جمله مدینه گیرم آمد و یک کسی دیدم پشت قبرستان بقی مشغول بود زمننی دارم بکن، من دلم رفت اون دا حالا به یک صورتی اونم یکی از فرزندانش رو فرستاد گفت ما کارم نکردیم داریم بریم دعا مال شما باشین، دفت درچه دعای بودین کتاب دعای بودین اونجای دعایی رم آمده هست در بطه من در اون کتاب شدیدم الهی پروردگار من تویی که دوست داری بخشش را تویی که امر کردی به بخشش تویی که اگر کسی ببخشد کسی را طلب بخشش نکرده بهش لطف میکنی عفو میکنی حالا که این چنین است که تو چنین عفو و دوست داری بعد مضمون دعا اینه که پس مرو هم عفو کن الهی یا من امر بالعفو و یحب العفو و یعفو علی العفو و یؤتی على الأرض يا رب الأرض الأرض أي خدائي كتو مالك أفري هر که رو ببخشی ایش کس نمیتونه اعتراض کنه حالا که تو مالك أفري پس منو عفو کن یک بار دیگه عرض میکنم با توجه به این دعا توجه بیشتری کنیم یا من امر به من و یحب و یعفو و یعطی يا رب على خدا هر چشم اما اگر در خانه آقای و حسین و عزیزانتون برمیم و از اونها درخواست وسادت و اونها وسادت کنن دیگه کارمون رو به راه میشه بعید میدونیم که از اونا درخواست وساطت کنیم با این که میدونن با همه بدیمون شب به یادشون روز به یادشون جلسات مختلف خیلی هستن از این جلسه به اون جلسه محرم که میشه از این عذاب اون عذاب اوقات مختلف بعید است بلکه به نظر من نباید بگم بعیده ابعد از هر بعید است که ما عرض عدم کنیم اونا لطف نکنن رضا عرض عدم به ساعت مقدسشون داریم وقتی آقا امام حسین رساست کنن روحی یا الفدا اون وقت مگه ممکن است که خداوند عزیز عزیز شرد کند خیر السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک من ذی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار ولا جعله الآخر الأرض مني بزيارتكم السلام على السلام خیلی از تبسل بی از خدا من گرفتن جان به قربانش خیلی مصیبت دل خراشه نقلهای مقدار متفاوت ولی در مجموع مصیبت مصیبت سختیست این طفل عزیز آبی نبوده در خیمه که مادر استفاده کنه بعد عزیزشو شیر بده طبع مطلب اینه در اون فضا و در اون هوا و در اون شرایط این چنین بوده که شیری در کار نبوده آبی در کار نبوده حالا بچه کوچکم بهش آب شیر نرسه چی میشه مادر جایی پیدا میکنه خدا میدونه یادم نمیرود کوچه ای مینشستیم که اون کوچه صحبت حدود 50 سال قبل هست که شیری می آمد یه بوغی داشت و بوغ می زد و صبح می آمد که شیرشه بفروشه من داشتم می رفتم بیرون دیدم یک بانوی از خانه ای در آمد دوان دوان به طرف این شیر شیری هم کارش این بود می آمد اون طرف منم اتفاقا رسیدم وقتی که اون بانو رسید به این شیر فروش شیر فروش گفت که چی شد چیزون با عجله می آمدیم منم خب می آمدم اونجا که گفت مدتیست که بچم شیر نخورده تا صدای تو رو شنیدم فهمیدم ندونستم تا قد بیارم دوون دوون بیرون آمد لا اله الا الله شیر نیست آب نیست هوا گرم شرایط حساس حالا آقا آمدن دم خیمه میخوان ودا کنه طبق بعضی از نقلای دوست همجا که نشستن دم خیمه و صدا دادن بیبی زینب علیه السلام رو که خواهرم علی اصغر رو بیار حتی اوده میخوان میدان بره من کسی دیگه نمونده حتی اوده چقدر شرایط دل قراش بوده بیبی علی اصغر آوردن دیگه طبع مطلب اینه گرد میکنه چشما به گودی نشسته لبا خوش دیده گاهی چشم باز میشه گاهی بسته میشه گاهی لب تکم میخوره بمیرم طبع مطلب اینه دیگه رنگ پریده سر یک درم روشان افزاده قدرت نداره فراد این یقبله او یوده از رفتن این عدیل شده ببوزه بمیرم تیر آمد و زبه من ارازه لنازه سر